صفحه کتاب ما 369 خاتمتون فی سرقات شعریه و ما یتصل بها، صفحه 369 خاتمتون فی سرقات شعریه. پیدا کردین یا نه؟ پیدا شد؟ حالا درس امروز رو گوش بدین. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل من الخاتمت فی حسن الابتداء. دیگه این فصل جزء همین خاتمه است که پیدا کردیم، خاتمتون فی سرقات شعریه. این فصل جزء همون خاتمه است، یعنی این مطلب جدایی نیست، جزء همون خاتمتون فی سرقات شعریه است. فصل من الخاتمته، یعنی این فصل جزء همون خاتمتون فی سرقات شعریه است. خب این فصل در چه بحث می کند؟ فی حسن الابتداء و تخلص و انتها. میگن این فصل به ما دستور میدهد که ابتداء سخن میخواهی حسن داشته باشد، فلان قسم سخن بگو. میخواهی تخلص بکنی، فلان قسم سخن بگو. میخواهی کلام را ختم کنی، فلان قسم سخن بگو. پس در این فصل حسن سه مورد را به ما دستور میدهد. مورد اول ابتداء سخن، مورد دوم تخلص، حالا تخلص یعنی چه بعد میاد، مورد سوم انتهاء سخن. طریقه حسن دادن این سه مورد را اینجا به ما یاد میدهد. فی حسن الابتداء و تخلص و الانتهاء. تموم شد متن، میخونم و برمیگردیم. ینبغی للمتکلم ان یتعنق فی ثلاثه مواضع من کلامه. میگه سزاوار است برای شخص متکلم این که تعنق کند، یعنی خوشگل درست کند، الفاظ خوشگل جمع کند در این سه موضع. الفاظ خوشگل یکی در ابتدای سخن، یکی در تخلص و یکی در آخر سخن. حالا شرح میخونیم. ینبغی للمتکلم، شاعرن کانه، متکلم شاعر باشد، او کاتبن یا متکلم نویسنده باشد. ینبغی ان یتعنق، این که تعنق کند. حالا تعنق چه معنا میکند؟ ای ان یفعل فعلا متعنق فی الریاض، یعنی کاری بکند مثل کار کسی که تعنق در باغها میکند. وقتی توی باغ میرد میرد به به گلهای عجیب و غریب توی این باغ است، گل زرد، گل سبز، گل سرخ، گل نمیدونم نیلوفر، گل شاه عباسی، گل فلان. اگر اهل ذوق باشد از بین این گلها گل خوب را جدا میکند و دست درست میکند. اینو میگن تعنق، یعنی خوشگل پسندی. متکلم هم چه شاعر چه نویسنده الفاظ خوشگل جمع کند در کلام خودش، در نامه نویسی. پس تعنق جمع کردن الفاظ خوشکل در سه مورد این کار بکند، یکی در ابتداء سخن، یکی در وقت تخلص، تخلص یعنی چی میاد، یکی هم در انتهاء سخن. ای ان یفعل فعل المتعنق فی الریاض، ریاض جمع روزه، روزه این باغ، متعنق در باغها. من بیان تعنق را می کند که تعنق یعنی چه؟ من تتبع أنق من تتبع الأنق بقد مادة أنقية متأنق أز أنقة قرفت شده من تتبع الأنق يا أنق والأحسن من تأنق الأنق والأحسن يعني بسان كردن أنق وأحسن أتو تفسيري أنق بس يقول تأنق في الروزة میگن فلانی در بین باغ تعنق کرد یعنی چه؟ اذا وقع فیها متتبعا لما یونقه ای یعجبه داره تو باغ گلها رو گردش میکند اون گلهایی که به نظرش خوشگل میاد یکی یکی رو میکند و دسته درست میکند اینو میگن تعنق این آدم رو میگن متعنق اذا وقع فیها رو بزن به روزه زمانی که واقع شد در روزه یعنی در باغ متتبعاً تتبع کند لما به اون گلهایی که یونقه ای یعجبه یعنی گلهایی که خوشش میاد اونو برداره رسائل میخوندیم خدمت استاد رضوان الله علیه یک روایتی دارد لا یعجبنی ذلک یه بزرگوار درش گیر کرد لا یعجبنی یعنی چی؟ بعد ما چون با بچه عرب ها مشهور بودیم و یا خود عربی بلد بودیم عربی امروز نه عربی قدیم بعد گفتم آقا لا یعجبنی یعنی خوشم نمیاد بله لما یونقه ای یعجبه یعنی خوشش میاد گلهایی که خوشش میاد اون رو جمعش میکند حالا متن بچسبون ان یتعنق فی ثلاثه مواضعه تعنق کند الفاظ خوشگل را جمع کند در سه موضع فی ثلاثه مواضعه من کلامه حتى تكون تلك المواضع الثلاثه اعزب لفظا تا اینکه این سه موضع لفظهاش اعزب باشد آب خوشمزه و اینها را آب گوارا بهش میگن گوارا تا در این سه موضع خوشمزه باشد از حیث لفظ یعنی لفظهاش خیلی خوشمزه باشد در سمع وقتی سامع این الفاظ بشنود خوشش بیاد بخوانم اون شعر دیگر حسن خوش و آواز خوش هر یک چه باشد لذتی آری چه خوش لذت بود محبوب خوش آواز را چشم لذت میبرد از صورت خوش قوه سامعه لذت میبرد از صوت خوش پس لفظ از بس یعنی لذت میدهد لذتش به چه درک میشود؟ به قوه سامعه لفظهای خوشگل میبرد به قوه سامعه قوه سامعه لذت میبرد گوارای خوشمزه یه تکون و تلک المواضع الثلاثه اعزب و لفظن خوشگوار است از حیث لفظ خوشمزه از حیث لفظ اینجا اول ساله نمی کنیم گوش بده این متول می کنیم خب به ان یکون فی غایت البعد من التنافر لفظی که از بست خوشگوار یعنی تنافر درش نباشد اول کتاب خودیم تنافر چی بود مناش ناهمانگی و که قوه سامعه ازش متنفر است مثلا شد مثل جرشا خب به ان یکون فی غایت البعد من التعقید بله چی اشتباه شد به ان یکون فی غایت البعد من التنافر و سقل فی سامعه فی سامعه را تو زیاد کن یعنی سقل در سامعه نداشته باشد و احسن سبکن و ریختش حسن داشته باشد مثل آب روان همینجور وقتی در سامع امیاد مثل آب روان بدون تق و تق بدون صدا در گوش میاد و احسن سبکن به ان یکون فی غایت البعد من التعقید الفاظی را بیار که درش تعقید نباشد و تقدیم و تأخیر نباشد چون اینها را اول کتاب خوندیم که سبب تعقید میشود و تقدیم و تأخیر الملبس یادداشت کن یعنی تقدیم و تأخیری که سبب اشتباه بشود نباشد در مبتدا خبر میگن در چند جا خبر را مقدم نکن که اشتباه میشد زیدون قامه، میگه قامه رو مقدم نکن. چرا؟ اگه مقدم کردیم چی میشه؟ مبتدا مشتده به فاعل میشه. خب المردس یعنی تقدیم و تأخیری که درش سبب اشتباه نباشد، و ان یکون الالفاظ متقاربتن فی الجزالت والمتانه، و در این سه موضع الفاظ قریب یک دیگر باشد در جزالت. جزالت یعنی قیمت دار بودن، سنگین بودن. متقاربتن فی الجزالت والمتانه، و الفاظ متین باشد، نه الفاظ عوامانه، الفاظ سنگین، الفاظ متین بگوید در این سه مورد. و رقت و سلاسه، و الفاظ رقیق باشد، لطیف باشد، سلس این روان باشد. و یکون المعانی مناسبتن لالفاظها، و معنای لفظ هم خوشگل باشد، نه لفظ تنها، معنا هم خوشگل باشد، حسن داشته باشد. و یکون المعانی مناسبتن لالفاظ اون معانی، من غیر ان یکسی یا یکسل لفظ شریف المعنى السخیف. ممکن انسان لفظی بیاد خیلی شریف قیمتی، معناش زشت باشد. حالا مثال بزنیم نزنیم نمیدونم چطوره. من غیر ان یکسل لفظ شریف المعنى السخیف، لفظ خیلی شریف است، خیلی لغت متینی است، معنای زشتی دارد. و علال عکس او علال عکس، لفظ زشته معنا لطیف است، اینم نکند. باید لفظ و معنا هم جنس باشن. او علال عکس، بل یساغان سیاقت تناسب و تلاقم، بلکه لفظ و معنا ریخته شود به ریختنی که لفظ و معنا با هم مناسب باشن و تلاقم داشته باشن، یعنی از یک جنس باشن، هر دو خوشگل باشد، هر دو دارای حسن باشد. و اصح معنن، و الفاظ که خوشگل است معنا هم خوشگله، معنای کلام هم صحیح باشد، نه اینکه معنای کلام بیرد باشد. حالا میخونیم ناچار، چه خوش گفته است سعدی و حافظ در گلستان، درخت های سر کوه را کشنده. این معناش غلط هم، ولو الفاظ خوب است. چه خوش گفته است حافظ، خوش گفته لفظ خوبی است، در گلستان اینم خوب، لیکن معنا غلط است. کی حافظ هم شرفی زد؟ کی حافظ در گلستان گفت که درخت سر کورکی شد؟ اینا همش معناهای بیرفت و لغو است. و اصح معنن، به ان یسلم من التناقض، در کلامش تناقض نباشد، ول امتناع، و در کلامش محالیتی نباشد. بعضی چیزها که یک وقتی گفتم، شاها بقای عمر تو بادا هزار سال، سالی هزار ماه و مهی صد هزار سال، سالی هزار هفته و هفته هزار روز، روزی هزار ساعت و ساعت هزار سال. این محال هم چه چیزی بابا، این معقول نیست که. خب بل امتناع، و مخالفت العرف، و کلام مخالف با عرف نباشد. اونه گفتم یک وقتی کتاب حسین کرد اگر گیرد بیاد بخر مطالعه کن، افسانه یه میگد حسین کرد، حالا میخواد پهلوانیشو بفهمونه که خیلی پهلوان بوده. میگد در فلان بیابان گرسنه شد و تیر و کمان برداشت و رفت کوه و آهوی شکار کرد و آورد آتش و اینه تبخش کرد و کبابش کرد و خورد تشنه شد. دید یک چاه آبیست وکن دلو نداره، رسمون نداره. نگه یک دفعه چاه را برداشت مثل لیوان سر کشید. خب عوام و ناس و جوان ها صلوات هم میفرستن، ما دیدم. لیکن اوغلا میگن بابا این چاه را چطور برداشت سر کشید؟ اینجور کلام ها نباشه. خب والد کلام های بعضی هم اینجوره. و مخالفت العرف، ول ابتذال، و لفظهای بی حیایی هم نباشد، لفظهای با حیا. رضا خدا در قرآن در هر جا معانی زشت را صریح نگفته الا یک جا، لقد احسنت فرجها. این صریح گفتن، فرد معناش معلومه. گفتن مریم احسنت فرجها. چرا؟ اونجا غرض مهم داره. چون نصارا یکی از بزرگان میگفت این مال کسی دیگره، بقیش مال منه. این میگفت که بابا نصارا باید تا مادام عمر ممنون مسلمین باشد. چرا؟ چون تا پیغمبر اسلام نیامده بود پیغمبر نصارا را ثابت کرده بودن که ولد الزناست. یهودی ها میگن عیسی ولد الزناست. چون مسئله مهم بود جبرئیل این آیه را آورد و لقد احسنت فرجها بود، ابدا اونجا دست نخورده، مهر است. یعنی چه؟ یعنی این عیسی به سبب دخول در فرج وجود نگرفته تا زنا شود. این روح القدس این کار کرده. حاصل الفاظی که درش معانی بی حیائی باشد احتراز کند. بعد حواشی را بگرد، نوشتن من ظاهرا نوشتن در شهر، یک شاعری اومد در مدح زبیده، شنیده بود که مردم مدح میکنن مردمان سخی را، میگه شما با دست میدهی با پا میدهی، اینم به زبیده گفت که تو از بالا و پایین میدهی. غلام ها دویدن این بیچاره را بزنن که پدر سوخت زبیده زن خلیفه این تو از پس پیش میده. بعد زبیده چون خیلی عاقل بود و نزنید، این بیچاره یک چیزی شنیده که باید آدم سخاوت من را مده کنن. این خیال کرده که در زنم همینجور بگن، در مرد بگن تو از پس پیش میدی، یعنی به کفرم میدی از دو اقل. به زن نمیگن تو از پس پیش میدی. خب بله. و نحو ذلک و جهات دیگر، یک کتاب سید الانشاء، آقا نو سید الانشاء که همیشه میگم این کوچکتره، اونجا میگه کاتب نویسنده درش 20 شرط لازمه. یکی از اینها مفقود شد این نویسنده نیست. از جمله میگه نامه اگر برای زن می نویسد چه محرمش باشد چه نباشد، خیلی اظهار اشتیاق نکنه، چون اظهار اشتیاق تقریبا کار عاشق و معشوق است. حالا تو بزن فلان آقا نامه می نویسید، من با آرزوی تو خواب نمیرم، همیشه در نظر من هستی، این زشت است، بی‌ادبی میشد. باید نسبت به زنها خیلی اظهار اشتیاق نکند. این حالا ننویسد، در سخنش هم نگویه. و ابتذال و نحو ذلک و مما یجب المحافظت علیه ان یستعمل یا یستعمل الالفاظ الدقیقه فی ذکر الاشواق. و از جمله چیزهایی که واجبه، بلکه واجب عقلیست، یجب محافظه بر او، این که استعمال کند الفاظ دقیقه در ذکر اشواق، که شوق من به فلانی مثلا زیاد است، و وصف ایام البعاد. بعاد که تا شما بعاد یا بعاد روش نمیخون، بعاد است. و در وصف ایام دوری تا میتوند یک الفاظ رقیقه ای که طرف را متأثر کند بنویسد. و استجلاب المودات، و میخواد جلب مودت فلان شخص را بکند، الفاظی که در او اثر کند و بفهمد که تو واقعا خیلی دوستش داری. و در جلب دوستی ها و ملاینات الاستعطاف، و لفظه هایی که نرم کند عطوفت طرف را، و امثال ذالک. از اینجور لفظه ها بنویسد، اگر شعر میگد از این لفظه ها بگوید. خب مواضع ثلاثه کدامه که این شرایط لازمه؟ احدها الابتداء. یک از مواضع ثلاثه ابتداء سخن، این اموری که خوندیم اینها را ملاحظه کند و در ابتداء داخل کند، در کلام یا در نامه مثلا. احدها ستا میخواستیم آخر از این ستا یکی رو خوندیم یا نخوندیم هنوز؟ پس احده ها باید باشه. شما احده ها یا؟
احده
ها. هر کتاب همایه ها درست کنه. احده ها الابتداء ما هما لكن غلط احد المواضع الثلاثه الابتداء لانه اول ما يقرا السمع. ببینید که ابتدای سخن اول چیزی است که به گوش میزند، قرع زدن چیزی به چیزی، مثل یک چیزی را به طبله ها میزنند. در همین کتاب میخوانیم انشاءالله که صوت مثل قرع است که به اون رگیست در گوش انسان به اون میخورد. پس ابتدای سخن اول چیزی است که قرع میکند قوه سامع را، لانه اول ما یقرا سمعه. فإن كان عذباً حسن السبك صحيح المعنى أقبل السامع على الكلام. بدت إن كأجر أقبل سخن كبقوش نيخرات أجر جوارا باشد، سبك خوبي داشته باشد، معناي اللطيفي داشته باشد، إن كبقوش خور إنسان دقا متوجه مشد بقية شبشنبت. مثل إنك مثلاً فرد مثال يكسي يك حلوه میده، انسان میخوره بینه خیلی خوشمزه یه، میگه یه خورده دیگه بدیم، اما اگه خوردید بدمزه یه همون هم توف میکنه میاندازه. پس اول سخن اگر مناسب قوه سامع بود، سامع خود را حاضر میکند که تا آخر سخن بشنود کلام را. و این کان از بن حسن از سب صحیح المعنا اقبل رومیال سامع علی کلام فوعا جمیعهون، پس گوش میده همه سخن را. و این لا، اگر دید نه اول سخنش خراب است، اعرض عنه، کنارگیری میکند، اصلا گوش نمیده، میگه یه حرفای چرت میگه، اعرض عنه و رفضه، رفضه این ترکه، ترک میکند، گوش نمیده. و این کان از باقی فی غایت الحسن، ولو بعدها که الفاظ خوبی میگد، همون اول کار خراب کرد، همون اول که لفظه های زشت گفت بعد بلو بعدا لفظای خوب میگد، گوش نمیده دیگه. و این کان الباقی فقات الحسن فل ابتداء الحسن فی تذکار الاحبت والمنازل کقولی. پس ابتداء خوب در یاد آوری دوستان و منزلها وطنها کقول امرء القیس قفا نبک من ذکرا حبیب و منزلی. دیگر صبر کن، تثنیه به معنای مفرد استعمال می شد تا دال بر تکرار باشد. حالا قفا یعنی صبر کن، صبر کن. چرا نبکی؟ تا با هم گریه کنیم. یک شعری حافظ دارد، یک فردش یادم دویمش یادم رفته. بله، ابا ای آهوی وحشی کجایی، من با توست بسیار آشنایی، نمیدونم بیا با هم بگریم. اینم همون رو میگد، قفا نبکه، صبر کن با هم گریه کنیم. قفا نبکه من ذکرا حبیب، یاد حبیب بیفتیم و با هم گریه کنیم. و منزل، یاد منزل بیفتیم، اون منزلی که با هم بودیم به یاد او گریه کنیم. خب منزل کجا بوده؟ به سبت اللوا، در اون ولایت سبت اللوا، بین الدخول فهومل، از سقط منقطع الرمل. سقط اونجایی میگن که ریگ وقتی باد میزند همچه به اصطلاح خط خط میشود، اون سقط بهش میگن. از سقط منقطع الرمل حیث یودق، جاهایی که رمل باریک میشد و خط خط میشود. و اللوا و لوا رمل معوج، لوا ریگ های میگه کچ کچ پیدا میشه، دیده میشه. یلتری از دخول که یک مقدار یلتری پیچیده یه، از دخول و حومل موضعان، از دخول یا ود دخول واو نداره هیچ کتابی، واو میداشت بهتر بود. و دخول و حومل موضعان، بین دخول و حومل دو جاین. بل معنا بین اجزاء دخول، معنا این است که اون منزل در بین اجزاء دخول بود. دخول ولایتی است، در بین یک فسخ بیشتر کمتر فاصله در اون بینها، بین اجزاء دخول. فیسیر دخول که اسم الجمع، پس دخول به اعتبار این که اجزاء متعدد دارد مثل قوم اسم جمع است. قام دلالت مهم بر چند نفر دخول هم مراد اجزاء اون وطن اونم متعدد است. فیصیل دخول که اسم الجن مثل القوم. و این الله اگر تعدد معنوی نداشته باشد لم یسخ القوم عاطفه نمیاد چون عطفشه به نصف می شود، بلکه چون اجزاء متعدد دارد میگد دخول و حومز، که حومز یک جز از دخوله. صدا مال چیه؟ نه بعضهم از خالد از کنم سخن پنج و سخندان هفت و پنج است. هفت و پنج چند میشه؟ دوازده. سخن پنج و سخندان هفت و پنج است. سخن در سینه عالم چه گنج است. دنباله داره، دنباله لازم نیست، همین یاد بگیریم. میگه سخن پنج تا بیشتر نیست. اصول دین چند تاست؟ میگه سخن پنج تا است، یعنی پنج تا اصول دین. سخندان هم دوازده نفره، ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. سخن در سینه عالم، یعنی خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله، سخن در سینه عالم چه گنج است. اون را دنبالش میاد که هر کس این گنج را میخواد باید پیش کلیددارش برود. کلیددارش همین دوازده نفرن. حالا شعر فهمی، کلام فهمی کار هر کس نیست. در همین درس یکی قبلی گفتم، امروز جایی بودم کتاب را آوردن به من نشون دادن، اونجا اسم کتابم آدرس گرفتن که مردم هم دیگر متنبه کنن یه حرفا را بدانیارن. اسم کتاب قصص الانبیا، قصه انبیای گذشته. اونجا نوشته درباره آسمان ها که نمیدونم آسمان چندم ملکیست، دریا به قد هفت آسمان گوده، خدا ملکی خلق کرده اونجا. این آب این دریا لا یتجاوز کعبه هون ادل کعبین، همسنو ادل کعبین. کعب کجایه؟ پشت پا. میگه این ملک توی این دریاست، آب دریا لا یتجاوز کعبه هون. وردشت ترجمه کرده، یعنی این ملک را خدا خلق کرده توی این دریا که نگذارد کسی به کعبه تجاوز کند. آدرس هم گرفتن توی جیب من. بابا جون آخه برو درس بخون، خدا پدرت بیامرزه. لا اتجاوز کعبه هون مضاف و مضاف الیه. کعب اون بند پا، پام زمیر برمیده به اون ملک. لا اتجاوز یعنی آب از اونجا بالا نمیره. این اگر این خلق کرده که کسی تجاوز به کعبه نکند، این هم معنای تو رو خدا. حالا کلام فهمی علم میخواد. یک کسی آمده در این بیت اشکال کرده، چون باسواد بوده هست دینا جان. و قده بعض هم فی هادل بیت، قده کرده یعنی عیب کرده است. لا یقده سیتیادت لا یقده یعنی عیب نیست. و قده بعض هم فی هادل بیت، به چه عیب کرده این بیت را؟ به ما فیه من عدم تناسب. گفته این بیت صدر و ذیلش با هم تناسب نداره. به ما فیه من عدم تناسب. چرا؟ لأنه وقف و استوقف، این یک عیب. و بکا و استبکا، این دو عیب. و ذکر الحبیب و المنزل، حبیب و منزل و وطن حبیب را در یک جا با هم جمع کرده. فی نصف بیت عذب اللفظ سهل و سرک ثم لم یتفق له ذلک فی نصف ثانی. حالا از خالد عرض کنم، یک مثلی دارن خراسانی ها، میگن خیز گربه تا دم کادونه. ها؟ پای کلید دار؟ اونی که من بلدم کادون، چون گربه کادون ها همه درش بازه، اما کلید نه، اونجا گیر میکنه. علی حاله. حالا هم اگر یک کسی یک کار نیکی میکند اما دنباله نداره، میگم به به ببین این عجب هنرمندیه. میگه آقا شاهنامه را آخرش خوشه. این هم مثل خراسانی هست. میگه شاهنامه را آخرش خوشه. آخر کار بین چه میشه. حالا این عیب این شعر قفان نبکه میگه این در سرد اول خیلی هنر کرده است. یا در سرد دویم هنری نداره. تا شاهنامه را آخرش خوشه. تو اگه هنرمندی فرد اول هنر خل دادی، شش چیز را در فرد اول جمع کردی، در فرد دوم نتونسته دو تا را جمع کنه. مثل اینکه فرد بگید یک کسی یک منبری میرد خیلی آل الال، فردا همش مهملات میبافه، پس فردا همش مهملات میبافه. اینا نمیگن هنرمند منبر. کسی آمده این بیت را همچه عیدی برش تراشیده است. خب لأنه وقفه و استوقفه، هم خودش ایست توقف کرده هم مردم رو گفته بیستین. و بکا و استبکا، هم خودش گریه کرده و مردم رو گفته گریه کنید. و ذکر الحبیب و المنزل، هم حبیب خودش هم منزل حبیب را یک دا ذکر کرد. این شش داره با هم جمع کرد فی نصف بیتن، در نصف بیت اینا ذکر جمع کرد فی نصف بیتن. از باللفظ، لفظش هم خیلی گوارایه، خوشمزه، سهل و سبک، سبکش هم خیلی خوبه. ثم لم یتفق له ذلک فنصف ثانی. آورده؟ غریبم که در اول کتاب خوندیم. فباین الاول، پس این نصف دویم با نصف اول مباین شدن، تناسب با هم ندارن. ما گفتیم کلام باید الفاظ همه با هم متناسب باشن. فباین الاول و احسن، تموم شد مطلب ها، ای برای ما فهمیدیم. و احسن من هذا بیت نابغه، بهتر از این هنری که در این بیت قفالب که امرئ القیس به کار برده، عیبش هم معین کردیم، بهتر از اون بیت نابغه یه. بله، بیت نابغه. کلیمی لهم من، کتاب شما میجور داره نه؟ کلیمی لهم من یا امیمت ناسبن و لیلون و قاسیه بطیع الکواکبی. حالا اینجا در هر دو بیت با هم متناسب مطلبش، شواهد بر بدید. خب تموم شد. تا اینجا از مواضع ثلاثه کدوم میخوندید؟ حسن الابتدا. و که قولهی ای و حسن الابتدا فی وصف دیار، اینا میگه جز همون حسن الابتدا هم اسم اول، هنوز دویم و سیم نرسیدید. ای و حسن الابتدا فی وصف دیار وطن، که قول اشجع السلمی، قصر علیه تحییت و سلام، خلعت علیه جمالها الایام. بذاری شعر حافظه بخونیم که قریب این بیت است. ای سبا گر بگذری بر ساحل رود ارس، بوسه زن بر خاک اون وادی و مشکین کن نفس. منزل جانون ببوس اون گه بزاری عرضه دار، کس فراقت من که مردم مهربون فریاد رست. تقریبا همین بیت است. حالا ببینید، قصر علیه تحییت و سلام، بگرد اون قصر، اون قصری که بله اون خانم توشه، قصر علیه تحییت و سلام، میگوید قصری است که بر او با تحییت و سلام من. خلعت علیه جمالها الایام، تمام خوشگلی های خود را روزگار به این قصر داده است. ظاهر و باطنش خوشگل. خب این مدح کرد این قصر را و معلوم است در به تو میگم دیوار که بشنو همینه. قصر را من مده کرد یا ما فل قصر را اهل ذوق می فهمند. او شعرم دارد که پای سگ بوسید مجنون، خلق گفتندش چرا؟ چطور پای سگ نمی بوسید؟ گفت گاهی کوی لیلی رفته بود. یعنی من که پای سگ می بوسم سگ رو دوست ندارم، چون این کف پاش به خونه لیلی. بله، پس سگ رو ما دوست نداریم. اون سگ به سبب اینکه گذرش در کوی لیلی افتاده، اینم قصر رو دوست نداره، سلام نمیده، تحیل نمیده، بلکه معلوم است. خب حالا خلعت میگن فلانه رو خلعت دادن، یعنی چه؟ که روزگار خلعت داد جمال خود را به این قصر. خلعت یعنی چه؟ فل اساس خلع علیه اذا نزع ثوبه، میگن فلانی را از خلافت خلع کردن. خلع کردن یعنی چه؟ فخلع نعلیک. فخلع نعلیک یعنی چه؟ بیرون بیار کسارا. حالا مراد از نعلیک سنی ها عجب پدر سخته ها، یعنی نام میگه حضرت موسی کفشش جلد میته بوده، هنی که خواست در کوی طور وارد شد، خدا گفت فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، چون کفشش جلد میته بود و نجس. بی خود میگن آل اسمت میفهمن نعلین یعنی چه؟ نعلین یعنی حب زن و فرزند را از دل بیرون کن دیگه، ما بهش کار داریم. فخلع نعلین. آخه حضرت موسی آتش که دید زنش هم درد زاییدن گرفته بود، با شما اینجا صبر کنید، من برم این آبادی شاید کمکی بیارم اینها. وقتی رسید اونجایی که آتش که نور الهی بود، خدا گفت فخلع نعلین، گفت دیگه در فکر زاییدن زن و بچه و اینا نباش، حواست جمع کن که بهت ما کار داریم. خل یعنی بیرون کن، خلعت معنیش یعنی از تن بیرون کرد روزگار جمال خود را. فل اساس خلع علیه اذا نزع ثوبه، لباس از تن کندن را میگن خلع. اذا نزع ثوبه و ترحه علیه، در قصه همیری معلوم است، معروفه که قومی ها به زور ازش گرفتن. وقتی اشعار خوند، همیری بود که بود اشعار خوند؟ دعبل خزائی. اشعار که خون حضرت به اندازه خوشش آمد، فورا قبای مقدس رو در آورد انداخت روشانش، گفت بفرمون. اینا میگن خلع، که انسان لباس خود رو از تن بیرون بیارد به کس دیگه بیاندازن. اذا نزع ثوبه و ترحه علیه، بیاندازد بالای طرف. خب این بیت گفت خیلی حسن دارد، که در این دو فرد بیت معانی مهم جمع کرد. و فی این در ذکر چه بود؟ در وسط دیار منزل. و فی ذکر الفراق قول ابی الطیب، فراق و من فارقت غیر مذمم و ام و من جممت خیر میمم. یک کلمه از خالد عرض کنم، معنا واضحه، بس شواهد باید ببینید. میگه من جدایی گرفتم، مفارقت کردم، و اونهایم که مفارقت کردم نه این که اونها را دوست نداشتم، از ناچاری از اونها مفارقت کردم، از بیچارگی از اونها مفارقت کردم، و قصد کردم کسی را، و اینم که قصد او را کردم بی جهت نیست، کسی است که قصد کردن او پیش عقلا ممدوح است. یعنی زن و بچه را دوست داشتم، لیکن بیچاره شدم، اومدم در خونه تو، و در خونه تو هر کسی میاد مذموم نیست. چرا؟ برای اینکه تو به دردش میرسی. خب این اجمال معنا. و فی ذکر الفراق قول ابی الطیب، فراق و من فارقت غیر مذمم و امن، قصد کردن است، قصد کردم، و من یمم تو، و کسی که من قصد او را کردم خیر و میممن، بهتر کسی است که مردم در خونش میان. آیه قرآن دارد آمین البیت، آمین البیت یعنی قاصدین البیت. خب اینم حسن کلام در فراق هر کسی. و فی شکایت ایزن، و همچنین باز در ابتدای سخن در شکایت، این بیت خوب است، مناسب با ابتدا. و فی شکایت ایزن فعادن ما تسلیه المدامو و عمر مثل ما یهب لآمو. عجیب نکته ای داره. میگد آجون دلی دارم که دل مرا هیچ چیز تسلیت نمیدهد. فعادون فعادل ما تسلیه المدام، مدام خمر شراب. میگد من دلم به اندازه گرفته که شراب هم بخورم تسلیت پیدا نمی کنم، چون شراب سکر می آورد و تمام غمها فراموش می شد. بخوانم شعر حافظ را: اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. میگد اگر تمام غمها بیاد که مرا از بین ببرد، من بلدم راهی که پدر غمها را در میارم. من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. شراب اینجور اثر دارد. این همون را میگد. ببینید فعادون ما تسلیه المدام، مدام به شراب میگن. و عمرون، عمر کم، مثل چیه؟ مثل مایه بل آم. آدم پست بخششی که میکند به قیمت خودش بخشش میکند. انشاءالله تطبیق نمیتونی. یک نفری بود در نجف از مراجع، وقتی برش نامه منشتن بیچاره شدن فلان اینها، دوتا ریالی ایرانی توی پاکت میذاشت. اینم به داد طلب رسیدن است. میاد عمر ما به قدر دادن پول لعام است. لعام یک چیزی میدن خیلی مختصر، یک ریال دو ریال ایرانی. عمر ما هم همون قدر است. هنوز بیدار نشدیم این اسرائیل اومده که آقا بفرما نوبتت گذشت. خب این شکایت از که کرد؟ حالا اینجا این به شکایت از که کرد؟ از روزگار، از روزگار شکایت کرد. خوبم شکایت کرد. خب و فی الغزل، غزل دیگه اشعار عاشقی. و فی الغزل اینم در ابتدا سخن حسن داره. قوله ایزن قوله همین شاعر: عریق که اما الغمامت ام خمرون به فیه. میگه خانم آیا آب دهنه تو یا تو دهنه من اومده، یا این که آب ابر بهار است که اومده، چون آب ابر بهار خیلی خوشمزه است، یا خمر است که توی دهن من اومده؟ بگو زهرمار تو دهنه تو بده. عریق که اما الغمامت ام خمرون به فیه در دهن من است. بفیه برودون که در دهن من خیلی سرد مزه میده، آب سرد گوارایه. و هوه فی کبدی جمرون، اما در جگر من آتش است، آتش میزنی مرا. حالا چرا آتش میزنی اهلش میفهمن. خب تا اینجا از سه موضع کدوم رو میخوندیم؟ ابتدارا. و ینبغی ان یجتنب فی المدیح ما یتطیر به. حالا ابتدا سخن میخوای یک آقای را مدح کنی، یک لفظی که در شعامت و فال بد باشد در ابتدا سخن نگو. حالا حکایت نقل میکند. پس در ابتدا سخن یک لفظی که درش فال بد باشد شعامت برساند نگو. و ینبغی ان یجتنب فی المدیح ما یتطیر به. تطیر انا تطیر نابکن، یعنی چه؟ قال بد میزنیم. ای تشعن که قوله، ای قول ابن المقاتل الزریر، زریر کور، شاعر کور بوده ابن المقاتل، فی مطلع قصیدت، در اول قصیده ای که انشدها لدا العلوی، برای دائی علوی، یک کتاب اسم دارم آقا، علویینی که در شمال سلطنت کرده اند، همه را اونجا نوشته. یکی همین دایی علوی است که در شمال سلطنت کرده بوده. خب قصیدت انشدها لدای العلوی: موعد احبابک بالفرقت غدون. اول قصیده برای دایی علوی که شاه وقت است، قصری ساخته. اول قصیده گفتم محل وعده دوستان تو جدایی است فردا، یعنی همه دوستانت میمیرن. دایی فال بد زد. حالا میگن موعد احبابک بالفرقت غد، فقال له دایی موعد احبابک یا اعما. و موعد دوستانت های کول بد زد. یه حرف بود در اول قصیده گفتی. فقال له الدائي موعد احبابك يا اعمى. ذلك المثل، این مثلی که زدی مال دوستان تو باشه، تو چرا این حرف بد رو زدی به من؟ ذلك المثل السوء. خب و رویه ایزن انهو دخل على الدائی فی یوم المهرجان، باز روایت شده است که همین شاعر روز مهرجان نوروز، مهرجان دوتا عید است، یک عید نیست به لغت مراجعه کن. بعد سلاطین اون وقت روز مهرجان مثل حالا که آیت الله ها میشینن روز عید، مردم میرن سلام و تبریک و دستبوسی، او زمان پیش شاه میرفتن. روز مهرجان همین شاعر که اینجا اول کلامش خراب بود، اینجا هم قصر نقل میکند که اول کلامش خراب است. و روی ایزن انهو دخل على الدائی فی یوم المهرجان و انشده، یعنی شعر برای دائی خون. لا تقل بشرا ولكن بشريان عزت الدائی و یوم المهرجان. بله، ورت الدائی یا عزت الدائی، خب و یوم المهرجان. فتتیر به الدائی، دائی فورا فال بد زد، گفت پدر سوخته، اینم حرف بود گفتی لا تقل بشرا، این لا تقل بشرا این مبارک نگو، یعنی چه؟ یعنی اینجا مصیبت وارد میشه. بله، فتتیر الدائی و قال اعما تبتده به هادا یوم المهرجان، قد اول سخن اینجور میگی. و قیل بتحه ای القاه على وجهه و ضربه 50 عصا، به رو خواهند عوضی که جائزه بده بهش 50 تا با عصا بهش زد. و ضربه 50 عصا و قال اصلاح ادبه ابلغ من ثوابه، یعنی را ما ادب درست کنیم بهتر از این است که بهش پول بدیم که با ادب باشد، همچه فضولی نکنه. و اینهو ظاهران وقت بودست. و احسنهو ای احسن الابتداء ما ناسب المقصود متن و یسمى براعة الاستهلال من درعه. هر می شود یک نکته ایست در نزد اهل تحقیق در این کتاب پریروزها خوندیم که انسان در ابتداء سخن باید الفاظی بگوید که از این الفاظ آدمی که فکر روشنی دارد بفهمد که این شخص که می خواد سخنرانی کند راجع به چه میخواد سخنرانی کند. که اگر هاشم عبدالله خونده باشی و یادت باشد این کار را بهش براعت الاستهلال میگوین. حالا اینجا براعت الاستهلال را توضیح میده. خب بحث ما در این بود که متکلم فصیح و بلیغ در چند مورد باید زحمت بکشد و الفاظ خوب جمع آوری کنه. چند تا بود؟ 3 مورد. یکی ابتداء سخن، یکی آخر سخن، یکی هم تخلص که امروزی ها منبری ها میگن گریز. حالا بحث ما در ابتداء سخن بود، یک مقدار رو خوندیم. حالا میفرماید کسی که فصیح و بلیغ است باید در ابتداء سخن براعت استهلال کند، مثل صمدیه اگر نظرتون باشه که اولی که وارد میشد کلام کلمه احسن و کلمت یفتد و به کلام و خیر و خبر یختتم و به مرام تا آخر. از این الفاظ آدم روشن فکر میفهمد که این بحث از قواعد نحویه یه کلمه، کلام، خبر، مبتدا، نصب، جر، رفع. از این الفاظ منتقل میشد آدم روشن فکر که بس از این جور مسائلی. اینه میگن براعت الاستهلال. میگن احسن کارها در ابتداء سخن همین براعت الاستهلال است. و احسنهو ای احسن الابتداء، یعنی بهترین ابتداء سخن ما اون چیزهایی است که ناسب المقصوده، مناسب باشد با مقصود این شخص به ان توضیح میده و ان یکون فیه، به این که بوده باشد در اون ابتداء سخن اشارتون الى ما سیق الکلام العدله، اشاره باشد به سوی اون چیزی که رنده می شود کلام به خاطره اون. بگذار یک کلمه یم بگوییم، اینها اموریست که در سفر به تجربه دست آمده. ما در یک جایی وارد شدیم بر یک عالم اونجا و خیلی معروفیت داشت، زیاد معروف بود، و یک شبانه روزم من چیزی نخورده بودم. اون زمانم جوان بودیم و جوانهای خود پرخورترن، کم طاقتترن. آقا شب موندیم، یک لقمه نانی به ما نداد. صبح شد، نماز خوندیم، دیدیم خبری نیست. طلبایی که پیشش درس میخوندن آمدن و من غریب بودم اونجا، من نمیشناختن. بعد از یه طلبا پرسیدم که شما را روزی چند تا نون میدن، که شاید اینا از بس نون یادشون بیاد. گفتن بعد روزی یک نون یا دو نون یا بیشتر. چه وقت نهار میخوندن؟ هرچی گفتم اینا منتقل نشدن، اینقدر کرزن بودن. اما آدم روشن فکر تا من اسم از نون میبرم خب میفهمم که این بیچاره از دیروز تا حالا گرسنه مانده، بذار نون بهش بدیم. پس انسان در ابتداء سخن الفاظی بیارد که اشاره باشد به اصل مقصد، که نان است مثلا. به ان یکون فیه، در اون ابتداء سخن اشارتون الى ما سیق الکلام العدله، اشاره باشد به اون چیزی که رنده شده سخن برای خاطر اون. لیکون الابتداء مشعرن بالمقصود، تا این که ابتداء سخن اشعار کند به مقصود متکلم. والانتهاء ناظرن الى الابتداء، و زیل کلامش برگردد به صدر کلامش، یعنی آخر کلامش هم راجع به همون مطالبی باشد که در اول کلام است. و یسمى کون الابتدا متناسبا للمقصود براءت الاستعلال، میگوید این کار را در اصطلاح بهش براءت الاستعلال میگویند، که اگر هاشم الله عبدالله خونده باشی و یادت باشد. و یسمى کون الابتدا متناسبا للمقصود براءت الاستعلال. خب براءت چیه؟ من برع الرجل براءتن اذا فاق اصحابه فی العلم و غیره. عرب های حالا همین زمان در عراق، وقتی یک مثلا شخصی از رفقا و همشأنهای خودش بیشتر زرنگ است، میگن هذا برع، برع است. برع مثلا طلبه، دو تا صرف میرخان، یکیش خیلی خوب یاد گرفته یکی کمتر، اونی که خوب یاد گرفته میگن برع. پس این براءت الاستعلال از همین معنا گرفته شده است، از برعه به معنای این که از همشأنهای خود یک مقدار رتبهش بیشتر است در فهم علم یا چیز دیگر. من برع الرجل براءتن، یعنی چه؟ اذا فاق اصحابه فی العلم یا غیر علم، در فوتبال بازی، در مشت زدن، در هر چیزی که از دیگران سرآمد شد، به اصطلاح امروز قهرمان شد، این هم میگن برع، قهرمان شدن در هر کاری، درس یا غیر درس. حالا مثالش که در صدر کلام یک الفاظی میگوید که از این الفاظ اشاره میشود به اصل مقصود. مثالش که قوله فی تهنئه، مثل قول اون شاعر در تهنئه، همین تبریک، در تهنئه یعنی در تبریک. ای قول ابی محمد الخازن یهنئ الصاحب بولدن لابنته، صاحب ابن عباد رحمت الله علیه دخترش پسر زاییده. خب صاحب ابن عباد چه کاره این پسری که تازه زاییده شده؟ پدر بزرگ. حالا این ابی محمد آمده تبریک میگوید. حالا بیتش میخونه، بله، یهنئ الصاحب، تبریک میگوید صاحب ابن عباد را به ولدی لابنته، که قوله فی التهنئه بشرا فقد انجز الاقبال ما وعده، میگه بشارت باد که اقبال اون چرا وعده داده بود وفا کرد اندازه وعده خدا، یعنی همچه وعده ای داده بود که به جناب صاحب ابن عباد نوه ای بدهد به وعده وفا کرد. بشرا یعنی بشارت باد، فقط انجز الاقبال منجز کرد سیتیادتا به وعد منجزین، منجزه چه معنی کرد؟ احسن، فقط انجز الاقبال یعنی زود وعده را وفا کرد. چه وفا کرد؟ ما وعده، اونه را که وعده داده بود. و کوکب المجد فی افق الاولا سعدا، ستاره بزرگواری در افق بزرگواری بالا رفت، یعنی ستاره بخت بالا اومد، یعنی خدا به تو نوعی داد. این در تبریک. و که قولهی فی المرسیه، مرسیه به اصطلاح ما و شما تعزیه دادن، میریم مجلس فاتحه به صاحب فاتحه تعزیه میدیم، میگیم خدا عمر شما رو طولانی کند، خدا او رو بیامرزه، نمیدونم چیه بازمندگان باشد، از این حرف ها مرسیه میگیم دیگر. که قولهی فی المرسیه ای و که قول ابی الفرد ساری، شاعر ابی الفرد، فی مرسیت فخر الدوله، فخر الدوله یکی از سلاطین دیلمی، اون مرده برادرهاش مجلس ختم گرفته اند، فی مرسیت فخر الدوله هی الدنیا تقول بملء فیها هزاره هزاره. بذار یک شعر دیگه من بخونم بعد اینم زود بخونم انشاءالله. حالا یک کسی ازش کسی فوت کرده براش نامه تعزیت می‌نویسیم، می‌نویسن در اولش خیاط روزگار به بالای هیچ کس پیراهنی ندوخت که آخر قبا نکرد. این خودش تسلیت است، می‌گه حالا از شما فلانی فوت کرده تنها تو نیستید، روزگار برای هر کس پیراهنی بدوزد بالاخره قبا می‌کند. قبا میکند یعنی چه؟ در شرح لومه خونده ایم که میت رو وقتی میخوان غسل بدهن این پیرهنش را از آستینهاش در نمیارن چون اذیت میشد، از رو پاره میکنن مثل قبا میشه. خیاط روزگار به بالای هیچ کس پیراهنی ندوخت که آخر قبا نکرد. این فارسی، حالا این به عربی داره تسلیت میگوید. هی دنیا، میگوید این دنیاست آقا جون، تقولو به مل انفیها، یعنی پر شده دنیا که میگوید، چه میگوید؟ هزاره بترس، هزاره بترس، ای احذر، یعنی حذر کن، از من حذر کن، بترس. من بکشی، بکش زدن. اون آیه شریفه لیس لهم ارجلون چیه؟ اون مال رکت ایدن یفتشون بها و اردلین بله؟ نه دیگه دستی ندارن که بعتش کنن، یعنی کتک کاری کنن. نه اون نیست، در باره اهل قیامت و جهنم. اردلین یفتشون بها ولا ایدن یفتشون بها، من حفظ بودم حالا یادم میره چکار کنم. میگه اینا در قیامت، وقت شاعر به فارسی در آورده، بله، نه دست گروزی که بر سر زنین، نه پای ستیزی که بر در زنین. قیامت به قرش در آید به جوش، آیه خودش آیه، حالا شما بلد نیستید، من هم که یاد داشتم یادم رفت. نه آقا نه، ما لهم من ایدن یبتشون بها و من اردون من چطور. خب حالا همه تون مثل ما در اومدیم، بله، من بچی، اصل بچش جنگیدن و با مشت زدن. میگه بترس از مشت زدن من، دنیا میگه یه دنیا تقول، میگه هزاره احذر من بچی، یعنی مشت به سرت بزنم معدوم میشی. ای اخذی از شدید، از بچ من بترس، یعنی از گرفتن سخت من بترس، که اگر تو رو گرفتم دیگه میفرستم توی قبر. ای اخذی شدید و فتکی، و بترس از فتک من، فتک بنی کشتن. دنیا میگه از من بترس، بالاخره از بدش من بترس، از فتک من بترس، و اینا در اول تذیه که بگوییم تسلیت میشد برای طرف. خب پس دنیا همیشه این کارا رو کرده. اون حضرت سید شهدا سلام الله علیه به حضرت زینب وقتی داد زد و گریه کرد، حضرت گفت گریه نکن، ابی خیر منی امی خیر منی، گفت اونایی که از من بهتر بودن همه مردن، من زنده نمیمونم، چرا گریه میکنی؟ یعنی دنیا کارش همین است. و فتکی ای قتلی بغتتن، فتک عبارت است از کشتن ناگهانی که حالا ترور بهش میگوین. لابد بسه حضرت مسلم یادت دیگر شنیدی که توی خانه اون شخص مهمان بود و بنا شد که عبدالله بیاد عیادتشو حضرت مسلم ترور کند، بعد هرچه دست زد و اینا نیومد، اینا فتک میگن، یعنی ناگهان میاد ترورش میکنه. ای فتک یعنی قتلی بغتتن. خب این صدر قصیده ازش فهمیده شد که دارد طرف را تسلیت میدهد که دنیا کارش کشتن است، کارش مشت زدن است. و که قول ابی تمام یوهن المعتصم بالله، و باز مثل قول ابی تمام که تبریک میگوید معتصم بالله را. معتصم بالله یکی از اون خلفای عجیب و غریب بوده است که در تاریخش مینویسن خیلی عجیب بوده است و شاعر فارسی زبان به شعر در آورده، کاری کرده است عجوبه. شنیدم که در دولت معتصم اسیری گرفتار شد از عجم، روان کرد از دیده سیلا بخون، بنالید نمدن با حال زبون که ای معتصم غافلی، داد داد اسیرت به دست مخالف فتاد. مخالف برا شفت از این گفتگو، دروی غضب سیلی از زد برو که الحال شاه شما معتصم ده ابلغ سواران ملک عجم، فراهم کند لشکر بی شمار به عزم خلاص تو گردد سوار. بعد در آخرش میگه که بله، معتصم وقتی که شنید که اسیری اونجا گرفتار است فوراً گفت که ابلغ سوارهای ایرانی سوار شدن، فراهم کرد لشکر ابلغ سوار. بعد اعلامیه داد در این رزم هر کس تغافل کند، زبی غیرتی ها تجاهل کند، برون است نندرم دین و چی او یادم رفت، بله بدا حال او، مخصوص گفت هر کس در این جهاد با ما نیایه این مسلمان نیست. بعد رفت و گرفت اون اسیر را از اونجا اون شهر گرفت و اسیرم از زندان در آورد و شاه اونجا را هم اسیر کرد و آورد. این همون قصه رو میخواد بگد الان. در این رزم هر کس تغافل کند، زبی غیرتی ها تجاهل کند، حلال است هم خون و هم مال او، دین است بیرون بدا حال او. خب که قول ابی تمام یوهن المعتصم بالله، همین شخص را از خلفای بنی عباس لعنت الله علیه مجمعین، یوهن المعتصم بالله فی فتح عموریه، اون شهری که اون اسیر اونجا بوده. و کان اهل التنجیم زعمو انه لا یفتح فی ذلک الوقت، منجم ها گفتن حالا وقت جنگ نیست، ستاره ها مساعد نیست،